از صحت مزاج شریف بود واصل گردید. در توماری که اهالی محترم شیراز به واسطه حامل نامه فرستادند، تقاضا شده که جناب عالی دعوت آقایان را جهت اقامه نماز جمعه بپذیرید و بدین ترتیب مناسب است جناب عالی اقدام فرموده و نماز جمعه را در شیراز بخوانید. از خدای تعالی توفیقات و سلامتی آن جناب را خواستارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی.
اللهم صل علی محمد.
این هم یک برنامه نمایشی، برنامه نمایش رادیویی برای علاقمندان به این نوع از برنامه‌ها که دوست دارن از رادیو شنونده باشن. نفس مطمئنه عنوان این برنامه نمایشی بود که تقدیم شما بزرگواران شد. همچنان رادیو معارف رو میشنوید. برای این لحظه شما مسابقه کتابخوانی یار مهربان رو در نظر گرفتیم. بشنوید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. خدا را شاکر و سپاسگزارم که امروز هم این توفیق نصیبم شد تا به شما سلام کنم. امروز هم با 4 تا سوال دیگه از کتاب پایی که جاماند با شما هستم. امروز از صفحه 190 تا 240 این کتاب رو با هم میخونیم. با ما همراه باشید با این مسابقه پر از هیجان.
مسابقه یار مهربان.
عزیزان شنونده، این هفته تا پایان فصل ششم این کتاب رو با هم میخونیم. کتاب پایی که جاماند اثر فاخری از استاد سید ناصر حسینی پور هست. اما بریم سراغ سوال اول.
وقتی سید ناصر حسینی پور از شدت تشنگی بیتاب شده بود و از عراقی ها آب طلب نمی کرد، چه اتفاقی افتاد؟ گزینه یک، یکی از اسرا پرستاری از ایشون رو به عهده گرفت تا نیازش رو به بعثی ها نگه. گزینه دو، اسرا از دژبان خواستن سهم آبشون رو به مجروحا بدن و به جای مجروحا اونا رو شکنجه کنن. گزینه سه، یه سرباز شیعه عراقی براش آب آورد و گفت هر وقت اینجا باشم سعی میکنم نیاز تو برطرف کنم.
پایان سوال اول. 3 تا سوال دیگه باقی مونده دوستان عزیز شنونده که پیدا کردن پاسخهای صحیح این سوالات به عهده شماست.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
شنوندگان عزیز، سوالات ما در کانال برنامه یار مهربان به آدرس @rm_یارمهربان بارگذاری میشه و اون دسته از عزیزانی که از طریق رادیو نما ما رو میشنون میتونن سوالات رو از این طریق هم مشاهده بکنن. بشنویم سوال دوم رو.
اسیر ارمنی به درجه دار عراقی که پرسید تو که ارمنی هستی چرا برای خمینی میجنگی چی گفت؟ گزینه یک، گفت خمینی انسان بزرگیه، من ایشونو بزرگترین و شجاعترین رهبر دنیا میدونم. گزینه دو، گفت خمینی رهبر همه ایرانه، نه رهبر مسلمون ها یا شیعه ها. گزینه سه، گفت درسته که من ارمنیم اما ایرانیم، سربازم و باید خدمت خودمو توی ارتش بگذرونم.
انشالله تا این لحظه همراه برنامه ما بوده باشید و پاسخهای صحیح رو پیدا کرده باشید. بریم در این بخش بشنویم خوانش شنیدنی از همکار پیشکسوتمون جناب آقای هدایت فر.
تعدادی از افسران که در محوطه پادگان قدم می زدند سراغمان آمدند. یکی از آنها سرهنگ دو بود. آدم با ابهت و لاغرندامی بود. از احمد سعیدی که کنارم نشسته بود پرسید تیر خوردی یا ترکش؟ هر دوتاش. با ما نمی جنگیدی؟ نه تیر می خوردی نه ترکش. احمد جوابش را نداد. سرهنگ روبرویم که ایستاد نگاهی به پایم کرد. قیافه ام را خوب برانداز کرد. نگاهم که می کرد بین او و دیگر همراهانش حرفهایی رد و بدل شد. فکر می کنم سرهنگ از سن و سال کمم به آنها چیزهایی گفت. سرهنگ که ناجی اسیر عرب زبان ایرانی مترجمش بود خطاب به مجروحین گفت شما اومده بودید انتقام پدرانتون رو از ما بگیرید؟ نمی دانستم منظورش از این حرف چه بود. گفتم پدران ما که کی باشن؟ یزگرد سوم. منظورش جنگ قادسیه و شکست یزگرد سوم مقابل لشکریان سعد بن ابی وقاص بود. اطلاعات دقیقی از جنگ قادسیه و شکست یزگرد سوم نداشتم. به همین خاطر بهش گفتم من از یزگرد سوم چیزی نمیدونم. اوائل جنگ کوچک بودم ولی اینو میدونم هیچ کسی نیومده بود انتقام یزگرد سوم رو بگیره. ایرانی ها آمده بودند خرمشهر را آزاد کنند. بعد ادامه دادم اون جمله‌ای که روی اون دیوار نوشته درباره ماست. ما برای شرفمون می جنگیم یا شما؟ سرهنگ که از این سوال بدش اومده بود در حالی که سعی می کرد از جنگ قادسیه به عنوان یک افتخار بزرگ برای ملت عراق یاد کند گفت شما ایرانی ها هنوز کینه جنگ قادسیه و شکست آن روز رو در دل دارید. احمد سعیدی گفت اگه قرار کینه ای توی دلمون باشه کینه اون اتفاقاتی است که اوایل جنگ افتاده. سرهنگ دیگری گفت خمینی میخواست انقلاب خودشو به ما صادر کنه. ما نذاشتیم انقلابتون وارد مرزهای عراق بشه. تقریبا به آن چه در دل عراقی ها میگذشت پی بردم. قبل از اینکه اسیر شوم نمیدانستم عراقی ها روی چه موضوعاتی حساسند. صدور انقلاب، جنگ قادسیه، یزگرد سوم، پیروزی سعد بن ابی وقاص و امثال اون. دیگر به زخم زبانهایشان عادت کرده بودم. دشمن بودند و غیر از این انتظاری نبود. بیشتر اوقات نمی توانستیم حرف دلمان را بزنیم. وضعیت جسمیمان باعث مصلحت‌هایی می شد که خلاف میل باطنیمان بود. سرهنگ از موضوع جنگ قادسیه و یزگرد سوم خارج شد و گفت شما میخواستید از طریق کربلا برید قدس، چرا از طریق ترکیه نمیرید قدس؟ برای اینکه لج او را درآورده باشم گفتم بالاخره از یه جایی میریم، عراق نشد ترکیه. احمد سعیدی بهم گفت این بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت، از کنار مرقد آن سرجدا باید گذشت، به عراقی ها هم رسیده.
خانش بسیار زیبای استاد هدایت فر رو از کتاب پایی که جاماند شنیدیم. امیدوارم که خانش های شما رو هم در برنامه بشنویم و شما یکی از برندگان برنامه یار مهربان باشید. خانشاتون رو با صدای رسا و ابزار ضبط مناسب ضبط کنید و برای ما بفرستید. و اما بشنویم سوال سوم امروز رو.
سید فاضل فضلیان به افسر عراقی که ازش میخواست به امام خمینی ناسزا بگه چی گفت؟ گزینه یک، گفت خمینی مرجع تقلید منه، اگه زیر شکنجه بمیرم به ایشون ناسزا نمیگم. گزینه دو، گفت خمینی مرد خداست، توهین و ناسزا به مردان خدایی عاقبت خوشی نداره. گزینه سوم، گفت کدوم قانون میگه اسیر باید به رهبر خودش توهین کنه اما مأمور و نگهبان اسرا نه.
پایان سوال سوم بود که شنیدیم دوستان عزیز. یه فاصله بگیریم و برگردیم، باز هم با ادامه برنامه یار مهربان در خدمت شما هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان عزیز شنونده، قبل از این که بریم سراغ سوال چهارم، دوتا نکته رو خدمت شما عزیزان عرض می کنم که این کتاب رو این هفته تا پایان فصل ششمش رو با هم دیگه میخونیم و نکته دوم این که تا پایان هفته بعد هم کتاب پایی که جاماند روی میز مسابقه بزرگ یار مهربان هست. و اما بشنویم سوال چهارم امروز رو.
چرا افسر ارشد زندان اجازه نداد خبرنگار با سید ناصر و مجروحان دیگه مصاحبه کنه؟ گزینه یک، گفت پخش شدن تصویر این مجروحا افکار عمومی دنیا رو علیه ما تحریک میکنه. گزینه دو، گفت اینا وضعشون خوب نیست، ممکنه کشته بشن، اون وقت صلیب سرخ یقمونو میگیره. گزینه سه، گفت صلیب سرخ از وضعیت این چند تا مجروح خبر نداره، نباید اطلاعاتشون لو بره.
پایان سوال چهارم. کسانی که همین الان به جمع یار مهربانی ها پیوستند، خاطر نشان می کنم که کانال برنامه ما @rm_یارمهربان در پیام رسان ایرانی سروش. عضو کانال ما نیستید؟ همین الان عضو بشید. تلفن همراهتون رو بردارید و پیام رسان سروش رو نصب کنید و با ما همراه باشید. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا ساعت 19:30 خدا یارا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انشاءالله که برنامه یار مهربان رو پسندیده باشید. 19:41 دقیقه هست و برنامه بیان برای این لحظه شما همراهان برنامه‌های رادیو معارف در نظر گرفته شده. حجت الاسلام و المسلمین، محققیان و مبنای اندیشه اسلامی در قرآن در قالب این یک طرح کلی که با توضیحات این کارشناس بزرگوار همراه خواهد بود. به مدت 20 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
احساس وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدا را شاکریم که رسیدیم به درس هفتم از کتاب شریف طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که مقام معظم رهبری در روز چهارشنبه هشتم ماه مبارک رمضان در سال 1353 هجری شمسی این درس رو در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در شهر مقدس مشهد بیان فرمودند. در درس‌های پیشین پیرامون مبحث مهم ایمان مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم. ایمان همراه با عمل ارزشمند است و خداوند متعال به مؤمنینی که بر اساس ایمان خود عمل می‌کنند نویدهایی را وعده و بشارت می‌دهد. پیرامون این وعده ها مطالبی در درس ششم و ابتدای درس هفتم عرض کردیم. رسیدیم به این وعده خداوند که خداوند به مؤمنین وعده می‌دهد که کسانی که ایمان می‌آورند و به ایمان خود ملتزم هستند و بر اساس ایمان خود عمل می‌کنند اطمینان و سکون و امن را عنایت می‌فرماید.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اون کسی میتواند راه خدا رو تا آخر بپیماید، به سرمنزل و هدف منظور و مقصود نائلایت که مطمئن باشه، حالت اطمینان و سکون در اون باشد. اطمینان به این معناست، یعنی جاذبه اون را بکشاند، جاذبه ایمان، جاذبه علاقه به خدا، جاذبه علاقه به هدف، اون چنون اون را مجذوب کنه و به سوی خود بکشانه که همه جاذبه های دیگه برای اون هیچ و پوچ و مسخره بیان.
رهایی از دغدغه و وسوسه و اضطراب یکی از ویژگی‌های مهم مؤمن است. انسان‌ها بسیاری از اوقات تلاش‌هایی که انجام می‌دهند برای به دست آوردن اطمینان و سکون و امنیت و آرامش است. بسیاری از خرج‌های زندگی از خرج‌هایی که انسان‌ها برای وسایل نقلیه خود می‌کنند، برای خانه خود می‌کنند، همچنین وسایلی که تهیه میکنند برای آرامش خود، همه به خاطر این است که آرامش را به دست بیاورند. اما در دنیا آرامش واقعی که دل انسان آرامش بیابد جز در سایه ایمان و عمل به ایمان محقق نخواهد شد. میبینید بسیاری از بزرگان معنویت از نظر مالی فقیر بودند، غنا نداشتند، اما آرامش فوق‌العاده‌ای داشتن. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه رو، این نمونه تقوا و معنویت از نظر مالی متمکن نبودن، بلکه از نظر مالی ضعیف و فقیر هم محسوب می‌شدن. اما این کوه توحید شخصیتی آرام، شخصیتی همراه با سکون و اطمینان و امن بود و توانست در سایه این روح بزرگ خود شاگردان بسیار مهم تربیت بکنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اوج مصائب هیچگاه امنیت، اطمینان و سکون خودشون رو از دست نمیدادن. خداوند متعال این حالت بسیار ارزشمند روحی رو به مؤمنین نوید میدهد. در جلسات گذشته پیرامون سکون مباحثی عرض شد، اما رسیدیم به بحث اطمینان. الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، اون کسانی که ایمان آوردند و آرامش گرفت دلهای آنان به ذکر الله، به یاد خدا. این یاد خدا مانند یک جاذبه قوی، مانند یک مغناطیس قدرتمند دلها را به خودش جلب میکنه. این دل دیگه این طرف و آن طرف حرکت نمی کند، آرامش مییابد، جهت حرکت آن یک جهت میشود.
دل آرام باشد، یعنی چه آرام باشد؟ و اینکه بی تعرف باشد، و اینکه پیش نرود و پیش رفت نداشته باشد، یعنی جاذبه های گوناگون او رو به این سو و اون سو نکشانه، اسباب زحمت او نشه، عشق ها و مهر ها و هوا ها و هوس ها هر کدامی بر او حکومت نکند، بلکه بر اثر سنگینی بار ایمان آرام و مطمئن اما با سرعت هر چه تمامتر به سوی مقصود انسانیت، مقصود خلقت حرکت کنه.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
آنها کسانی هستند که ایمان آورده‌اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد.
الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، یاد خدا همان جاذبه قوی است. این که این همه به نماز اهمیت داده شده، این که این همه در روایات ما، در آیات ما تأکید شده به نماز به خاطر اینکه ذکر اللهه. در روایت شریفی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند الصلاة و عمود الدین، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. این یک روایت بسیار زیبایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با عبارات مختلف مزامین متنوعی رو در همین محتوا بیان فرمودند. این قبلت قبل ما سواها، نماز ستون خیمه دین است. این قبلت قبل ما سواها، اگر قبول شود سایر اعمال هم قبول می شود. و این ردت رد ما سواها، به قول مقام معظم رهبری نماز کپسول ذکر خداست. یعنی اگر انسان همانطور که گفتند بتواند نماز خود رو تأمین بکنه، به همه چیز دست پیدا میکنه. نماز سرتاپایش ذکر الله است. لذا خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکرات نهی میکند. باز میدارد در ادامه میفرماید و لذکر الله اکبر، یاد خدا بالاتر است. یعنی این جنبه و این بعد از نماز، یعنی یاد خدا، مهمتر است، عظمت بالاتری دارد. بزرگترین خاصیت نماز این است، ذکر الله خاصیتش این است که میتواند انسان رو به سوی خدا حرکت دهد. خاصیت نماز اینه.
دیباچه خرم بهار است نماز، دیباچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز.
یاد خدا، توجه به خدا، اینکه انسان همواره توجه داشته باشه به خداوند متعال، بشناسد خدا رو، این چنین انسانی به اطمینان دست پیدا میکند. بنابراین قرآن چه میفرماید الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، آن کسانی که ایمان آوردند و دلهایشان با یاد خدا ثبات و اطمینان یافت، به سوی خدا هدایت می شوند. این به سوی خدا هدایت می شوند در این آیه نیست، اما مقام معظم رهبری این جمله رو از آیه قبل گرفتند که و یهدی الیه من اناب الذین آمنو، یعنی هدایت می شوند، به سوی خدا هدایت می شوند با توجه به آیه قبلی است. پس الذین آمنو و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، کسانی که خلاصه ایمان آوردند و آرامش گرفت دلهای آنها، ثبات پیدا کرد، اطمینان پیدا کرد. به چه سوی اطمینان پیدا کرد؟ جهت این دلها کجاست؟ در آیه قبل بیان شده که به سوی خدا هدایت می شوند. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اینم یه آیه دیگه است. واقعاً انسان وقتی در این آیات قرآن توجه میکنه بسیار لذت بخشه. چقدر خوبه انسان همینطور که از نشانه های مؤمن شمرده شده روزی 50 آیه قرآن بخونه و روی اون تأمل بکنه. چقدر آیات قرآن زیباست، چقدر لذت بخشه یک مؤمنی صبح بعد از نماز صبحش مقداری قرآن بخونه، قبل از خواب مقداری قرآن بخوانه، بعد از کار مقداری قرآن بخوانه، قبل از مطالعه مقداری قرآن بخوانه. این کتاب کتاب انس است، این کتاب کتاب رشد است، این کتاب کتاب انگیزه و عمل است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، همانا به وسیله یاد خدا دلها طمأنینه و ثبات میگیرد. یاد خدا خیلی خاصیت داره، خیلی عجیبه، خیلی انسان رو رشد میده. یکی از فایده هاش اینه طمأنینه و سکون برای موفقیت بیشتر.
اون کسی میتواند راه خدا رو تا آخر به پیمایت به سرمنزل و هدف منظور و مقصود نائلایت که مطمئن باشه، حالت اطمینان و سکون در اون باشد. اطمینان به این معناست، یعنی جاذبه اون را بکشاند، جاذبه ایمان، جاذبه علاقه به خدا، جاذبه علاقه به هدف، اون چنون او را مجذوب کنه و به سوی خود بکشانه که همه جاذبه های دیگه برای او هیچ و پوچ و مسخره بیان.
انسان اگر طمأنینه داشته باشد، سکون در وجودش حاکم باشد، تلاطم روحی نداشته باشد، مغزش و ذهنش و دلش و اعضا و جوارحش با دقت هر سه تمامتر کار میکنه. اما اگه دچار اضطراب بشه، دچار تشتت بشه، این باعث میشه تمرکز خودش رو از دست میده و نمیتونه خودش رو مدیریت بکنه. بنابراین مؤمن امتیازی بزرگ داره. این حالت عجیب روحی برای مؤمن ایجاد میشه. لذا شما یاران سید و شهدا رو که میبینید با چه آرامشی در اون سختی میجنگیدند. جون رو میبینید، شهدای کربلا رو میبینید، چقدر اینها آرامش داشتند. الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبا لهم و حسن و مآب. به به، یکی از آیات بسیار زیبای قرآن آن کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند. طوبا لهم، خوشا به حال اونها، فرخنده باد امروزشان و نیکو باد آینده این افراد. حال و آینده آنها گوارای وجودشان، اونهایی که ایمان آوردند و عمل شایسته کردند. یعنی چه عمل شایسته و عمل الصالحات؟ در درس‌های گذشته معنا شد یعنی آنچه که ایمان برای آنها تعهد ایجاد کرد، آنچه که ایمان به آنها دستور داد آنها عمل کردند. این میشه عمل صالح. الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب، خوش به حالشون، امروز و آیندهشان فرخنده و نیکو باد. این یک خلاصه محصلی است به قول مقام معظم رهبری از عبارت طوبی لهم و حسن مآب. یعنی الانشان خوب، فردایشان خوب، دنیایشان نیکو، آخرتشان هم نیکو. ببینید برادران، این فقط مخصوص یک نفر نیست، مخصوص مسائل فردی انسانی نیست. بشریت و یک ملت اگر عمل بکند به لوازم ایمانی، تطمئن القلوب، قلبهاشان ثبات و طمأنینه مییابد. و طوبی لهم و حسن مآب.
الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب.
آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پاکیزه ترین زندگی نصیبشان است و بهترین سرانجام ها.
برادران عزیز، دانشجویان گرامی، طلاب علوم دینی، خواهران بزرگوار، این آیات رو ما باید بارها و بارها بخوانیم و بنوشیم و لذت ببریم و عمل بکنیم. در سوره مبارکه رعد آیات 28 و 29 خداوند متعال این مطالب رو بیان می‌فرماید. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، اون کسانی که ایمان آوردند و آرامش گرفت دلهای آنان به ذکر خدا، به یاد خدا. این یاد خدا همان جاذبه قوی است که دلهای مؤمنین را به سوی خودش جلب میکنه و باعث میشه این دلها به این طرف و آن طرف متمایل نشه، بتواند در راه مستقیم حرکت بکنه و چنین انسانی دچار آرامش میشود. آرامش بر دلش خیمه میزند، جاذبه های کوچک محو میشه، آرامش روحی او را حفظ میکنه. این را مقایسه بکنید با اهل دنیا، با ابنای دنیا که به فکر عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. برخی افراد هستند فقط